أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمت عرشیه صفحه 234. اما التناسخ بالمعنى الاول فقد مضى ما يستبين به استحالته اذ قد علمت ان النفس في اول الكون درجتها درجة الطبيعه ثم يترقى شيئا فشيئا حسب استكمالات المادة حتى يجاوز درجة النبات والحيوان. فالنفس متى حصلت لها فعلية ما فيستحيل أن يرجع تارة أخرى إلى القوة المحضة والاستعداد. جناب ملا صدرا در این حکمت عرشیه دو بیان و دو دلیل دارد بر محال بودن تناسخ ملکی. تناسخ ملکوتی رو ممکن دانست، لذا در باره اون دیگه بحثی ارائه نمی کنه، وارد بحث تناسخ ملکی میشه. و دو تا دلیل ذکر میکنه برای اینکه تناسخ ملکی محال است. دلیل اول مبتنی است بر تبیین حرکت و حرکت جوهری. دلیل دوم مبتنی است بر ترابط و تعامل و عینیت ماده و صورت. دلیل اول که مبتنی است بر حرکت و حرکت جوهری این است که می‌فرماید ما در بحث‌های حرکت گفتیم که هر حرکتی سیر من القوة الى الفعل است استکمالاً. هر حرکت طبیعی به سمت کمال خودش می‌رود طبیعتاً، لذا استعدادش رو به فعلیت تبدیل می کند و همینطور فعلیت بعدی استعداد می شود برای فعلیت مرحله بعد. به این ترتیب سیر تکاملی رو طی می کند. البته همه حرکت ها حرکت های طبیعی نیستن، حرکت های قصری هم داریم که حرکت قصری هم با سیر من القوة الى الفعل استکمالا هست. حرکت های ارادی هم چون به اراده شخص مرید بستگی داره خیلی از مواقع سیر تکاملی رو طی میکنه، لااقل گمان میکند که سیر تکاملی رو طی کرده، اما به هر حال مسیر سیر من القوة الى الفعل هست. هرچند ممکن است انسانی که داره به کمال مطلوب خیالی خودش میرود ما بگیم که نه، تو داری سیر نقص رو طی میکنی یا همون حالات گذشته رو داری تکرار میکنی، چیز جدیدی نیست، کمال جدیدی رو پیدا نمیکنی. ولی به هر حال شخص مرید احساسش این است، خیالش این است، ولی خیال مطابق واقع نیست. خیالش این است که سیر کمالی رو داره طی میکنه. ولی می توان در حرکت ارادی سیر کمالی واقعی رو هم فرض کرد. شخص مریدی اراده می کند رسیدن به کمال رو. پس هر حرکتی به سمت کمال می رود. خب اینجا ممکنه گفته شود پس میوهی که فاسد می شود یا مثلا انسانی که پیر می شه و ضعف بدنی پیدا می کند اینا رو چی میگید؟ اینا رو معمولا فلاسفه تعبیر میکنن به کون و فساد، میگن اینا از صنف حرکت نیستن. بله اون کرمی که در درون میوه هست او داره سیر کمالی خودش رو طی میکنه، حرکت کمالی طبیعی رو داره طی میکنه یا حرکت غریزی کمالی رو داره طی میکنه. اما سیبی که داره فاسد میشه بعد این فساد از حرکت نیست، سیر من القوه الی الفعل استکمالا نیست. این از باب کون فساد داره آسیب میبینه و فساد پیدا میکنه، اصلا سنف حرکت نیست. الان بحث ما درباره حرکته، هر حرکتی حرکت کمالیست. این کبرای کلیست. صغرای مسئله این است که نفس انسانی دارای حرکت جوهری تکاملی است. یعنی ما در بحث حرکت جوهری نفس هم گفته شد که لحظه به لحظه داره سیر تکاملی جوهری نفس انسانی پیدا می کنه. با توجه به این دو مقدمه می توان نتیجه گرفت که وقتی نفس در آغاز پیدایشش یک دارای عبارت بود از مرتبه طبیعت ساریه در اجسام، یعنی مثل خود طبیعت ساریه در اجسام باشد و لذا جسمانیت الحدوث باشد، بعد در اثر حرکت جوهری شیئا فشیئا ترقی پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. یعنی وقتی مادهش تکامل پیدا کرد، به تناسب تکامل ماده نفس هم تکامل پیدا میکند، نفس نباتی، نفس حیوانی و در نهایت نفس انسانی رو طی میکند. پس بنابراین دیگه محال است این نفسی که به مرحله نفس انسانی رسیده است دوباره برگرده به قوه محضه و استعداد محضه، که تناسخ همین بود. تناسخ یعنی نفسی که به مرحله فعلیت انسانی رسیده است دوباره برگرده در نطفه‌ای که مرحله استعداد است، و این سیر از فعل به قوه است که این هم با قاعده حرکت نمی‌سازه، هم با حرکت جوهری نفس ناسازگار است. پس بنابراین تناسخ ملکی به این دلیل با این بیانه که در باب حرکت گفتیم محال است. به عبارت دیگر اگر بخوایم این مطلب رو یه جور دیگه بیان بکنیم تا تناسخ ملکی رو ابطال بکنیم، این است که نفس طبق بیانی که قبلا داشتیم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. لازمه تناسخ این است که نفسی که مرحله روحانیت رسیده است این بیاد دوباره برگرده به مرحله جسمانی برسد، چون به هر حال نفس باید جسمانی باشه. خب سوال این است که این نفسی که برمیگردد این فعلیت روحانی رو دارد یا ندارد؟ اگر دارد این نفس، پس الان نفسی که همین نفسی که حدوث پیدا کرده به انتقال پیدا کرده به بدن و ماده، در حالی که روحانیت البقا بوده است و الان هم که حدوث پیدا کرده و انتقال پیدا کرده در ماده روحانی هست، در عین حال جسمانی هم هست. یعنی هم جسمانیت الحدوث هست هم روحانیت الحدوث، و این اجتماع نقیزه اینه. اگر نه روحانیت رو از دست بده که دیگه اون نفس نیست، یه چیز دیگری است. اینجا ممکن البته بگید خب همین اشکال بر تناسخ ملکوتی هم ممکنه وارد بشه و انسانی که یه دفعه میشه خوک، خنزیر، این تناسخ ملکوتی دیگه باطنش به شکل خنزیر در میاد، اینم یه سیر قهقرایی رو طی کرده. میگه نه، این تفاوت داره، برای اینکه اینجا مرتبه انسانیتش رو از دست نداده، این در واقع به جایی رسیده که حیوان و ناطقان بهیمی، حیوان و ناطقان سبائی، یعنی صورت قبلی از دست نداده. اگر این انسانیتش رو از دست بده و بشه خوک، این که اون نمیفهمه که خوک شده، عذابی نیست برای او. وقتی عذاب معنا پیدا میکند که انسانیتش هم باشه، یعنی انسانیست که خوک شده است، خندیر شده است. خب وقتی انسانیتش هم هست، وقت میفهمه که عجب مسخ شده و زرج میکشه. بعد اگر اون حالت فعلیت خودشو نداشته باشه، فعلیت قبلی رو و این فعلیت جدید پیدا بشود، دیگه زرج رو عذاب معنا نداره. لذا انسان در تناسخ ملکوتی هم انسانیت رو دارد، یعنی اون صورت انسانی رو، و هم با باطن خوکی رو پیدا کرده و لذا عذاب میکشه. لذا حرکتش حرکت نقصی نیست، حرکت کمالی نیست. این حتما دلیل اول.
سوال این هستش که انسانی که مهره کمال میرسه مثل بلعام یه دفعه برگشتن چیزی رو توجیه میکنید او دفعه مهره باره انسانی رو توجیه کرده؟
نه، این ببینید صورت انسانی خودش رو که از دست نداده، این صورت انسانی خودش رو داره، حیوان و ناطقون، بعد یه صورت دیگری پیدا میکند که بار میشه بر صورت قبلی. توجه دارین؟
بود
ملکه تغییر پیدا میکنه، ولو این به گمان خوش داره تکامل پیدا بکنه از یه جهت نقص است، اما سیر به نقص قبلی نیست، این نقصش کمال دیگری است که بر صورت قبلی بار شده. این تناسخ با تناسخ ملکی خیلی تفاوت پیدا میکنه. من یه عبارت رو بخونم بعدش برم سراغ دلیل بعدی. خدمت اما تناسخ بالمعنی الاول که تناسخ ملکی باشد، فقد مضى ان يستبين به استحالته. میفرماید گذشت اون چه به وسیله آن محال بودن تناسخ ملکی آشکار میشود. نه محال بودن تناسخ ملکی آشکار بشه، نه، یه مقدمات، یه مباحثی گفتیم که میتوان به وسیله آن تناسخ ملکی رو، محال بودن تناسخ ملکی بر ما آشکار بشود. اون چیه؟ اون بحث از حرکت و حرکت جوهری است. یعنی ما یعنی بحث از حرکت و حرکت جوهری که گفت مثلا حرکت و حرکت جوهری سیره تکاملی است. بحث از حرکت و حرکت جوهری مدا گذشت که به وسیله این بحث یستبین استحالته، یعنی محال بودن تناسخ آشکار می شود. از قد علمت ان النفس فی اول الکون درجتها درجت الطبیعه. می فرماید معلوم شد، دانستید که نفس در اول کون، در اول وجودش، در پیدایش، آغاز پیدایشش، درجهش و مرتبهش مرتبه طبیعت است. یعنی در همون آغاز پیدایش نفس، نفس مرتبهش مرتبه طبیعت ساریه در اجسام است، لذا جسمانیت الحدوث است. ثم یترقا شیئا فشیئا، سپس درجه نباتی به حیوانی و انسانی پیدا میکنند حسب استکمالات الماده، یعنی متناسب با تکامل ماده نفس تکامل پیدا می کند. به هر مرتبه‌ای که ماده تکامل پیدا کرد، نفس هم تکامل پیدا می کند. حتی یجاوز درجه نبات و الحیوان، تا اونجایی که تجاوز می کند به درجه و مرتبه نباتی می رسد، بعد مرتبه حیوانی، خوب سپس مرتبه انسانی. فالنفسو متا حصلت لها فعلیت ما فیستحیل ان یرجع تارتا اخرى الى القوة المحض و الاستعداد. میفرماید نفس وقتی که فعلیت و مایی پیدا کرد، وقتی نفس مرحله نباتی، حیوانی یا انسانی رو طی کرد، فعلیت و ما یعنی فعلیت نباتی، حیوانی، انسانی، فیستحیل ان یرجع تارتا اخرى الى القوة المحض و الاستعداد، دیگه محال است که دوباره عقب گرد بکنه و برگردد به قوه محض و استعداد، یعنی از کمال به نقص برود. این لازمش اینه، یعنی لازمه تناسخ این است که حرکت بشود سیر من الکمال الی نقص، حرکت جاری نفس بشود سیر من الکمال الی نقص که محال است. پس بنابراین تناسخ ملکی محال است. این دلیل هم
صدو باشید مرزه خمسه پس اینجایی که میفرمان انتقال نفس من بدنه و بدنه به این من است که انتقال نفس از بدنی به نطفه دیگر
دیگه، حالا به نطفه دیگه دیگه، چون قبل از حالا اینجا رو اشراق ده هم این بحث گفته میشود. اگر این نطفه به مرحله رسید که مزاج انسانی یافت و نفس انسانی پیدا کرد، دوباره نفس دیگری از بدن دیگر به او منتقل بشه، لازمش تعدد نفوس است. اگر نه قبل از اینکه اون مرحله، یعنی نفس عرض کنم خدمتتون انسانی برای او به عنوان فیض جدیدی نائل بشود و حاصل بشود، این نفس تو مرحله نطفه بودن و مثلا طبیعت بودن، اون نفس کامل بدن دیگر بهش منتقل بشود، همین مشکل پیش میاد که سیر از کمال به نقص است. پس دو فرض شد. یه فرض این است که بدن و مزاج در مرحله نطفه بودن، یعنی مرحله مثلا فرض کنید هنوز 4 ماهگیش که نشده، قبل از اون نفسی از بدن دیگر به اون منتقل بشود، یلزم سیر من از کمال الی نفس که همین بود. اگر نه به مرحله نفس، مرحله مزاج انسانی رسید، خب تا به مرحله مزاج انسانی رسید، نفس انسانی به اون منتقل میشه، یعنی نفس انسانی بهش افاضه میشود. خب بعد اگر نفسی از بدن دیگر به این برسد، به همین بدن انسانی، تعدد نفوس در بدن واحد لازم میاد که خلاف وجدان است. هر انسان به وجدان میابد که یه نفس بیشتر ندارد. ثم انه قد مضى ان الصوره والماده شيء واحد له جهتا فعلا وقوته وهما معا يتحركان ويتدرجان في الاستكمال بإزاء كل استعداد فعليه خاصه فمن المحال ان يتعلق نفس جاوزت درجه النباتيه والحيوانيه يتعلق الى ماده المني والجنين. دلیل دوم این است که صورت و ماده گرچه مفهومن دو چیزن و در ذهن ماده از صورت و صورت از ماده مستقلن تصور می شود، اما حقیقتا وجود خارجیشون این است که صورت و ماده شیء واحدی است، یه حقیقت است، و چون یه حقیقت است اصلا با هم دیگر و به موازات هم دیگر سیر تکاملی رو طی میکنن. حیثیت ماده حیثیت قوه است، حیثیت صورت حیثیت فعلیت است، و این دو با هم دیگه تحرک و حرکت پیدا میکنن، تدرج پیدا میکنن، درجه درجه به سیر تکاملی خودشون میرن و تکامل پیدا میکنن. به عبارت دیگر به ازای هر استعدادی که در بدن اتفاق می افتد، یه فعلیتی برای صورت و نفس تحقق پیدا می کنه. خب وقتی اینطوری شد، محال است که نفسی که به درجه نباتی، به درجه حیوانی رسیده است، این دوباره برگرده به ماده منی که یک ماده جرمی است، یا ماده جنینی که یک ماده نباتی است. این محال است. در واقع دلیل هر دو به یک معنا از حرکت استفاده کردن، ولی دلیل دوم از ماده و صورت بهره برده که هر بخش از ماده و صورت شروع کرده. خیر، ثم انه قد مضى ان الصوره والماده شيء واحد، گذشت که حقیقت ماده و صورت واحد است. لهو جهتا، یه چیز دارید که دو جهت دارد، شیء واحدی است که دو جهت دارد، جهتا فعلا که مال صورت است و قوتا که مال ماده است. یه جهت فعلیت است که از آن صورت است، یه جهت قوه است که از آن ماده است. در خارج ماده صورت از هم جدا نیست، یه حقیقت خارجی دارید، دو تا حیثیت فعلیت و قوه دارد. ما از اون حیثیت قوه ماده را انتظام میکنیم، از حیثیت فعلیه صورت را. و هما معن یتحرکان، هر دو با هم دیگر، هر دو با هم دیگه باز به اعتبار انتظار ذهنیه، در خارج چیز بیشتر نیست، هر دو با هم دیگر حرکت میکنن، تدرج پیدا میکنن، درجه به درجه تکامل پیدا میکنن، هر دو با هم دیگر یتحرکان و یتدرجان فلستکما، با هم دیگه درجه به درجه تکامل پیدا میکنن. این یتدرجانشون اینطوری است که به ازای کل استعدادن فعلیت خاصه، در مقابل هر استعدادی که در بدن هست، فعلیت خاصه ای در صورت و نفس اتفاق میفته. فمن المحال، پس به ازای هر استعدادی که در بدن و ماده هست، فعلیت خاصه در صورت ما صورت و نفس تحقق پیدا میکنه، یعنی با پیشرفت استعدادا فعلیت تکامل پیدا میکنه، چون استعداد باید باشه تا فعلیت تحقق پیدا کنه. فمن المحال ان یتعلق نفس جاوزت، شما جاوزت داری دال داره جاوزت داره جاوزت درسته بعد چی داره درجه توهو داره درجه تون درجه تد نباتیه بهتر میفهمه ان نفس ان یتعلق نفس جاوزت، این نسخه بنیل صدرم همینطور که میخونه و من المحال ان یتعلق نفس جاوزت درجه تن نباتیت و حیوانیه یتعلق الى مادت المنیع و الجنین، الى متعلق و یتعلق است، یه محال است که تعلق پیدا کنه نفسی که تجاوز کرده عبور کرده از درجه نباتی و حیوانیه، یعنی به درجه انسانی رسیده است، این نفس انسانی تعلق پیدا کند به ماده منی که یک ماده جرمی است یا جنینی که یک ماده نباتی است. یعنی ماده جرمی و نباتی صورت طبیعی و نفس نباتی می طلبه، نه نفس انسانه. چطور ممکنه نفس انسانی بیا تعلق پیدا کند به یک بدنی که بدن طبیعی یا بدن نباتی است؟ بعد عرض کنم محضرتون که می فرمد وقد علمت ادامه بحثا سر صد، شما سر صد آمده و بعد ادامه بحث بیاد، میگه وقد علمت ان المنی لم يتجاوز صورته حد الطبيعه الجرميه وان الجنين ما دام في الرحم لم يتجاوز صورته درجه النفس النباتيه. این ادامه بحثه، میگه دانستی که منی صورت منی حد طبیعت جرمیش تجاوز پیدا نمیکنه، ماده منی صورت طبیعت جرمیه رو میطلبد نه بیش از آن، و جنین یعنی ماده جنین مادامی که در رحم هست صورت و نفس نباتی رو میطلبد و لم یتجاوز صورت او درجه نفس نباتیه، صورتش از درجه نفس نباتی تجاوز پیدا نمی کنه. و تمنی سر صدر، شما سر صدر آمده این ابتدای بحثه، این در واقع یه اشکالیست که مستشکل میگیره، یه سوال یا مقدری است. میگه شما گفتید که سیر نزولی محال است، در حالی که اشقیا و کفار و اهل عذاب از خدا طلب میکنن که یا لیتنی کنت ترابا، در سوره نبأ آمده که آیز چند آدرس چیه؟ 39 آیه 39 سوره نبأ، کفار و اهل اشقیا و عذاب گفتن یا لیتنی کنت ترابا، از خدا درخواست کردن که تراب بشن و خاک بشن. خب اگر محال باشد سیر نزولی، خب این درخواست هم نباید بکنن، معقول نیست این درخواستی از خداوند در حالی که عرض کنم محضرتون یک چنین امری محال است. خب این عرض کنم خدمتون که آقایون اومدن توجیهات متعددی ذکر کردن، از جمله جناب ملا صدرا در این عبارت میگه که این تمنی امر محاله، مثل این که میگه کسی میگه یا لیت شباب و یعودنی، مثلا جوانی ما دوباره برگرده، پیره میگه ای کاش جوانی برگرده، خب یه درخواست امر محاله. کما این که در یه آیه دیگر هم آمده نرد، و البته تو عبارت کتاب آمده یا لیتنا نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، آیه یا لیتنا نداره. آیه 53 سوره اعرافه. یا لیتنا رو باید توی کروشه ای بذاره. شما هم اینطور کرده؟
داخل
کروشه. آره. چطور ما تو کروشه نیامده که باید جدا بشه. آیه نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل است. این درخواست میکنن که برگردن که دوباره کارهای انجام بدن غیر از این کارها. درخواسته، ولی درخواست تمنی امر مستحی است. ولی لیتن اساسا برای امر محال تعلق پیدا میکنه. رو خدا هم بعدی جواب میده که نه، امکان نداره برگرد. این از کنم یه معنی. یه معنی دیگر تراب رو مرحوم لایجی در تفسیر شریف لایجی آورده که از فی تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه. در تفسیر شریف لایجی جلدش 4 صفحه 697 یا لیتنی کنتو ترابا ای علویان، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امیرالمومنین رو کنیه‌ای بهش داد به نام ابو تراب، ولذا ایشون میگه که یعنی کاش کی بودمی منسوب به امیرالمومنین علیه السلام. یا لیتنی کنتو ترابا، یعنی کاش من ترابی بودم، یعنی منسوب به امیرالمومنین بودم، علوی بودم، شیعه بودم و از شیعیان او، یعنی کاش کی بودمی منسوب به امیرالمومنین علیه السلام و از شیعیان او. و گفت مؤید این است آن که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله فرمودند که امیرالمومنین مکنا به ابو تراب است، پس تراب یعنی شیعه و ابو تراب پدر شیعه خواهد بود، زیرا که امیرالمومنین علیه السلام در شفقت و مرحمت مانند پدر شیعیان خود بود. حتی تو روایت هم داریم که پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، این تعبیر هم آمده. بعدش هم داره که فی کتاب علل الشرایع قال عبدالله ابن عباس قد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انه اذا کان یوم القیامه ورع الکافر ما اعد الله تعالی لشیعت علی من الثواب. بعد داره که یا لیت کفار گفتن یا لیتنی کنت ترابا ای من شیعت علی و ذالک قول الله عز وجل یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یعنی ابن عباس گفت که من از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود که هرگاه قیامت قائم شود و ببیند کافر یعنی منافق و منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام، آنچرا که خدای تعالی برای شیعه علی علیه السلام مهیا و آماده کرده از ثواب و قرب و منزلت، گوید ای کاشکی که من تراب می بودم، یعنی از شیعه علی می بودم. و این از معنی قول خدای تعالی که فرمود و یقول کافر یا لیتنی کنتو تراب. صفحه 697 در آیه آخر سوره نبأ. این هم یه تفسیر دیگه. حالا به هر حال ملا صدر تفسیر اول رو فعلا اینجا استفاده کرد. الان باید تمنی مبتداست، تمنی امر مستحیل الوقوع میشه خبره. که عجیبه کتاب ما و تمنی رو ادامه مطلب آورده، تمنی امر رو سر صدر آورده. شما هم کار کرده ولی و تمنی رو ادامه آورده و تمنی سر سر برداشت. و تمنی الذی حکی الله تعالی عن الاشقیا به قوله یا لیتنی کنت ترابا تمنی امرن مستحیل الوقوع. میگه این تمنی که حکایت کرده خداوند از اشقیا در کلام شریفی قرآن که فرمو یا لیتنی کنت ترابا، تمنی امر مستحیل، تمنی امر مستحیل الوقوع. می‌فرماید که این تمنی یه امری است که مستحیل الوقوع است، یعنی از باب یا لیت الشباب یعود هست. از اون باب لیت در واقع به امر محال تعلق پیدا کرده. خدا هم خوب جواب میده که نه، شما بر نمیگردید، شما میمونید اینجا و عذاب میدید. و کذا قول تعالی یا لیتنا که از کلمه لیتنا جز آیه نیست، نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، که این ادامه آیش هم همین. فقط حرم الله الرجوع الی دین، خدا حرام کرده رجوع به دنیا رو علیهم، برای این اشقیا، برای اینکه اذ لا تکرار فی الفید و لا تعدد فی التجلی، خدا احتیاجی به تکرار نداره، توزه فیضش تکرار پذیر نیست، مرتب فیضای جدید خدای سبحان دارد.
چرا
خیلی هم تفیر
برای از سهر جدید جنرهی که مثلا این مرتبه رو پیل کرده چون جسمانه هم بودی سیدن
نه نه الان ممکنه این بحثا رو موارد نداشته باشن، ولی خیلی این تفسیر رو کردن یا لیته این کنتو ترابا لیته لیته محاله
یعنی مدرکه این که مثلا انسان دو مرتبه
ها بله
یکاش من نسخه بودن یعنی جسمانیت و حدوث بودن یه وقت یه فرده
آره نه این حالا ملاسده الان اینو نمیخواد چیز کنه، ایشون در واقع و تمنی داره جواب سوال مقدر میده، میگه آقای ملا صدرایی که شما میگید محال است یک ماده و صورتی به مرحله نباتی و حیوانی رو بگذاره مرتبه انسانی برسد بعد برگرده به طبیعت جنی یا جنینی، شما گفتید محاله، اگر محاله پس چطور اشقیا گفتن یا لیتنی کنتو ترابا، لیتنی کنتو ترابا یعنی سیر قهقرایی پیدا کن از کمال به نقص، ملا صدرایی فهمه این لیته لیته محاله، تعلق به امر محال گرفت. الاشراق العاشر في ضعف ما قيل و دفع حجج الخصوم. اشراق دهم باز در مقام بیان یک دلیل دیگر بر استحاله تناسخ است و اشکالاتی است که تناسخی به این دلیل گرفتن و دفاعی که از تناسخ کردن و سپس بیان ملا صدر است. از قول صدر در عنوان اشراق دهم گفته فی ضعف ماقیل، یعنی ضعف دلیل یا دلائلی که بر بطلان تناسب اومده، دلائلی یا دلیلی گفته شده که بات ضعیفه و از قضا معتقدین به تناسب هم احتجاجاتی آوردن در برابر این دلائل، ما اون احتجاجات اونا رو هم ابطال میکنیم، یعنی از باب ضعف طالب و مطلوب هم دلیل بر بطلان تناسق ضعیفه هم احتجاجاتی که معتقدان به تناسق گفتن. خب دلیل بطلان تناسق چی اینجا؟ دلیلی که ذکر میکند اینه، میگه مشهور این است، معمولا اگر دقت کردید بر استحاله تناسق از همین دلیل استفاده میکنه، میگن که بدنی که مزاجش تحقق پیدا کرد، مزاج اعتدال در کیفیت عناصر است، این عناصر چارکان هر کدوم کیفیتی دارن، وقتی چار کیفیت چار عنصر اعتدال پیدا کرد از اون اعتدال تعبیر میکنن به مزاج، چون مزاج امر عرضی است جوهری نیست، میگه وقتی برای بدن مزاج یعنی اعتدال کیفیت های عناصر چارکان پیدا شد و خود استحقاق پیدا میکند بدن که خدای سبحان که واهب صور است، صور صورت و نفسی رو به این بدن افاضه کنه. خب اگر قرار باشد یه نفس مستنسخه ای از بدن دیگری هم منتقل شود به چنین بدنی، لازمش اینه که این بدن دارای دو نفس باشد، یک نفسی که خدای سبحان افاضه کرده و نفس دیگری که عبارت از نفس مستنسخه باشد، در حالی که بلوجدان هر کسی میبینه یه نفس بیشتر نداره و دو نفس رو در نمی کنه، خلاف وجدان است. جناب تناسخی که اینجا کتاب ازش تعبیر میکنه به باحث، میاد در برابر این استدلال میگه که ما قائل به فیض جدید از واهب صور نیستیم که تعدد نفوس پیش نیاد، ما میگیم وقتی نفس به مرحله ای رسید که مزاجش به فعلیت رسید و فعلیت پیدا کرد، مثلا فرض کنید این بدن مزاج نباتی پیدا کرد، خب وقتی این مرحله رسید وقت اون نفس انسانی که به تعبیر ایشون در بدن دیگری بوده و نه مرحله نباتی و حیوانی رو طی کرده شده، نفس انسانی، اون نفس انسانی میاد در این بدن، دیگه فیض جدید و نفس جدیدی افاضه نمیشه که تعدد نفوس پیش بیاد.
اون اولیه با تکزا بود، اینم بس پیش
بیاد. بله؟ خدا افاضه میکنه، کار خداست. یعنی خدای سبحان مثلا حالا به هر دلیلی، برای اینکه ثواب بده، عذاب بده، مثلا این نفس تو این دنیا زحش کشیده، میخواد یه مدتی تو این دنیا راحت زندگی کنه، مثلا عمری با فقر و فلاکت و بدبختی زندگی کنه، حالا این نفسش از این بدن در میاره، میده این دوباره به یه نطفه دیگری، بدن دیگری، مثلا توی خانواده مرفعی. ها؟ نه، حالا داریم حرف تناسخی رو داریم نقل میکنیم، نه اینکه ما قبول داریم مدیت حوزه ندید و کار دست آمد. پس بنابراین این چه اشکالی داره؟ یک نطفه ایست، نفس از بدن دیگه میاد به این تعلق پیدا میکنه، دو تا نفس نیست، این تو نیست که یه نفس خود واحد صفر افاضه کنه، یه نفس دیگه از بدن دیگری به نام نفس مستنسخه بیاد، نه همون نفس مستنسخه میاد. توجه دارید این اشکال جناب تناسخی است. دوباره مستشکل بهش اشکال میگیره، اینا هیچ کدوم هنوز عبارات مولا صدرا نیست، مولا صدرا داره اینا نقل میکنه، میگه مخالف تناسخی به تناسخی اشکال میگیره، مخالف تناسخی به تناسخی اشکال میگیره. میگه وقتی بدن و مزاج نباتی میتونه نفس نباتی رو دریافت بکنه، خب به طریق اولا بدن و مزاج انسانی وقتی به مرحله انسانی رسید، به طریق اولا میتونه نفس انسانی رو بپذیره. خب یعنی چی؟ یعنی آقای تناسخی وقتی این بدن و مزاج نباتی به مرحله ای رسید که نفس نباتی رو گرفت، بعد به مرحله ای رسید که نفس حیوانی رو گرفت، خب وقتی رسید به مرحله انسانی و مزاج انسانی پیدا کرد، نفس انسانی پیدا میکنه. یعنی چی میخواد بریم مخالف تناسخی؟ میخواد بگه وقتی شما تو این مرحله ابتدایی بدن اون نفس مستنسخه رو بهش دادی، خب این وقتی به مرحله نفس، مرحله مزاج انسانی رسید، باید واحد صفر بهش نفس بده و این باز تعدد نفس لازم میاد. به عبارت دیگر که کتاب چون خیلی در حد نصف سطح ازش عبور کرده، من را تشکیفش خوب کنم. به عبارت دیگر این بدن و مزاج نباتی اگر تو هم مرحله نباتی اون نفس انسانی رو بهش میدن، این تو تفره پیش میاد، یک دفعه بدون طی کردن مراحل و بدون طی کردن نفس نباتی و حیوانی، یه دفعه نفس انسانی پیدا کرده. این محاله، این با حرکت و حرکت جوهری اون اصلا جدا نمیاد. اگر میگید نه، که بعدم بگید دیگه نیازی به نفس فیض جدید نداره، خود دیگه پیدا کرده نفس انسانی، دیگه فیض جدید نمیخواد، میگه فیض جدید نمیخواد، این چطور یک امری که الان قابلیت دریافت صورت نباتی رو دارن نه صورت انسانی، یه دفعه صورت انسانی پیدا میکنه؟ این تفرس و محال. اگر بگید که نه، تو مرحله نفس نباتی یعنی مزاج نباتی، بدن نباتی اون نفس رو میدن، ولی خب به مرور زمان این مزاج سیر تکاملی هم پیدا میکنه، وقتی سیر تکاملی پیدا کرده رسید به مزاج انسانی، وقتی رسید مزاج انسانی باید نفس انسانی بهش افاضه بشه، که این میشه تعدد نفوس که باز محاله. یعنی شما هر فرضی بگیرید باز یه اشکالی داره، یا تعدد نفوس لازم میاد یا تفره لازم میاد. و هر دو هم محال. حتی ایشون دیگه این تشخیص حقوق نکرد. تناسخی در جواب میگه که، یعنی در واقع مستشکل تناسخی این حرف رو زد که اگر مزاج و بدن به مرحله رسید که نفس نباتی پیدا کرد، به طریق اولا وقتی این بدن و مزاج به مرحله انسانی رسید، به طریق اولا باید نفس نباتی رو هم دریافت بکنه، نفس انسانی رو باید دریافت بکنه به طریق اولا، چون تو مرحله مزاج نباتی نفس نباتی رو گرفت، حتما باید در مرحله مزاج انسانی نفس انسانی رو هم دریافت بکنه، و اگر دریافت کرد یا تفره پیش میاد یا قصد کنم خدمتتون تعدد نفوس لازم میاد. تناسقی در جواب میگه ما این اولویت رو قبول نداریم. از قضا این عالم عالم اتفاقات، تو عالم ماده که عالم اتفاقاته اولویت معنا نداره. عالم اتفاقات یعنی چی؟ یعنی معلول علت نداره. چرا؟ علت داره، ولی برای ما قابل پیش بینی نیست، برای ما قابل کشف نیست. چه بسا مزاج نباتی نفس نباتی رو بپذیرد، اما مزاج انسانی نفس انسانی رو نپذیرد. چرا؟ یه مانعی از ما نمیدونیم، مگر همه علل و عوامل برای ما کشف شده؟ بله، اگر مقتضی موجود مانع مفقود، حتما مزاج انسانی نفس انسانی رو باید دریافت کنه به طریق اولا، ولی اینو که ما نمیدونیم، شاید یه موانعی هست. تازه اگر هم بگید اولویت هست، باشه ما هم قبول میکنیم که نفس انسانی رو بگیره، ولی کدام نفس انسانی رو میگیره این مزاج؟ نفس انسانی که نباتی و حیوانی رو طی کرده، رسیده به نفس انسانی، به نفس اشرف شده، در بدن دیگری، از اون بدن جدا میشه میاد تو این بدن. یعنی چی؟ یعنی مزاج، خوب دقت کنید، مزاج و بدن سیر نباتی رو طی میکنه، سیر حیوانی رو طی میکنه، تا رسید به این مرحله که الان بعد نفس انسانی بهش افاضه بشه، اون نفس مستنسخه بهش افاضه میشه، دیگه نفس جدید افاضه نمیشه و تعدد نفوس پیش نمیاد، تفره هم لازم نمیاد. این دیگه این اوج دفاع از نظریه تناسخ هست. حالا من عبارت رو باید بخونم تا بحث روشن تر بشه. می فرماید که المشهور فی بیان استحالت تناسخ ان البدن اذا حصل له مزاج چه یستحق و اذا حصل له مزاج یستحق من الواحد نفسا. این جزاست. میگه مشهور در بیان محال بیان تناسخ این است که بدن وقتی برایش مزاج حاصل شد، یعنی اگر قبل از حصول مزاج نفس بهش برسه که قابلی هم نده، مجبوری بگید بعد از فعلیت مزاج نفس بهش میرسه، وقتی مزاج فعلیت پیدا کرد، مزاج انسانی، یستحق من الواحد نفسا، دیگه واحد منتظر نمیمونه، واجب تعالی صورت رو بهش افاضه میکنه. حالا که اینطور شد، فعضا قیاس استثنایی انجا شروع میشه. فعضا قارنت و نفسان مستنسخه کان لبدن واحد نفسان. وقتی که نفس مستنسخه ای، این نفسی که از بدن رها، بدن دیگه رها شده، بیاد به این مزاج برسد، چون واحد صحبت یه نفسی هم قبلا بهش داده، حالا با این نفس مستنسخه مقارنت با این نفس مستنسخه، لازم میاد که بدن واحد دارای دو نفس باشد، ولی وجدان ها یک زبو، هر کسی هم که وجدان داشته باشه میفهمه که یه نفس بیشتر نداره، مگه آدم بی وجدانی باشه که ما با بی وجدان ها کار نداریم. ولی الباحث، باحث یعنی تناسخی، تناسخی میاد دفاع میکنه، میگه ان یمنع الحاج الى فیض جدید، میگه ما من میکنیم احتیاج به فیض جدید رو، یعنی این بدنی که بدن جدید است نیاز به فیض جدید و نفس جدید نداره، یعنی واحد صحبت نفس جدید به این مزاج نمیده، پس چه نفسی میده؟ بلی انتقل و الیه نفسان که تجاوزت من النبات الى الحیوان ثم یسعد الى رتبت انسانه. میفهم بلکه منتقل میشود به این بدن و مزاج جدید. یه نفس قدیم به بدن جدید، نفس جدید افاضه نمیشه، به بدن جدید نفس قدیم افاضه میشه. به تعبیری خداوند مثلا فرض کنید 100 میلیارد بدن خلق میکنه، اما 100 میلیارد نفس خلق نمیکنه. یه 10 میلیارد نفس یا 1 میلیارد نفس خلق کرده، هی تو بدنهای متعددی من منتقل میکنه، منتقل میشه به این بدن جدید. نفس قدیمی که تجاوزت من النبات الى الحیوان، از نبات به حیوان سیر کرده، ثم یعنی ینتقل، ثم ینتقل یعنی عطف به ینتقله، بل ینتقل ثم یسعد الى رتبه انسانه، بعد از این انتقال صعود میکنه به رتبه انسان. یه نفسی که از نبات و حیوان رو طی کرده مرحله انسانی رسیده، همون منتقل میشه در این بدن جدید. دیگه دو تا نفس در بدن واحد نیست. فان دفع، این سخن مخالف تناسخیه. فان دفع هازا، هازا یعنی این منتقل نشدن فیض جدید، این که نفس قدیم به بدن جدید افاضه می شود بدون افاضه نفس جدید. میگه ان دفع هازا، هر کسی این بیان رو دفع بکند، یعنی بگه که آقا نمیشه فیض جدید نیاد، نفس جدید نیاد، فقط نفس قدیم بیاد، امکان نداره، حتما باید نفس جدید هم بیاد، و اگر نفس جدید آمد، نفس مستحق هم آمد، میشه تعدد نفوس. خب چطور، چه اشکال داره نفس جدید نیاد و نفس قدیمی فقط بیاد؟ میگه نمیشه. چه نمیشه؟ به ان مزاج نبات از تدعا نفسا فمزاج الانسان اونا، وقتی مزاج نبات استدعای نفس جدید می کند، مزاج انسان به طریق اولا باید استدعای نفس جدید بکند. یعنی وقتی این مزاج جدید در بدن جدید به مرحله نباتی رسید، نفس نباتی رو طلب می کند، خب وقتی سیر صعودی رو طی کرد با حرکت جوهری و به مرحله مزاج انسانی رسید، حتما نفس انسانی رو مطالبه می کند. و اگر نفس مستنسق رو هم بهش بدی، در واقع میشه چی؟ تعدد نفوس. یعنی دقت کنید تصویر اینه که این مزاج و بدن جدید به مرحله نباتی رسید، نفس نباتی رو گرفت، به مرحله حیوانی رسید، نفس حیوانی رو دریافت کرد، به مرحله انسانی که رسید، حتما نفس جدید انسانی دریافت میکنه. بعد شما همینجا نفس مستنسق انسانی هم بهش میدی، این میشه تعدد نفوس. اگر قبلش نفس انسانی جدید و بهش نفس انسانی مستنسخه رو بهش دادی، میشه تفره. یعنی بدنی که در مزاج نباتی است، اگر نفس انسانی مستنسخه رو بهش بدی، میشه تفره. اگر بگید نه، این مزاج وقتی به مرحله انسانی رسید، نفس مستنسخه انسانی رو بهش میدی، خب وقتی رسید به مزاج انسانی، به طریق اولا باید نفس انسانی رو خدا بهش افاضه کنه. وقتی نفس انسانی بهش افاضه کرد، نفس مستنسخ رو هم بهش بده، میشه تعدد نفوس. دقت کردی چی شد؟ ببین عبارت خیلی گنگه ها، تو توضیح بنده رو دقت نکنید عبارت مبهمه. میگه فان دفع هازا، اگر دفع بشود این مطلب، یعنی منتقل نشدن نفس جدید و فقط منتقل شدن نفس مستنسخه که تعدد نفوس بیش نیاد، اینطور دفعش کنیم. و ان مزاج النبات، مخالف تناسخی میگه که و ان مزاج النبات از تدعا نفسا فمزاج الانسان اولا، وقتی مزاج نبات طلب میکنه نفس نباتی رو، خب مزاج انسان هم به طریق اولا طلب میکنه نفس انسانی رو. وقتی نفس انسانی رو در طلب کرد، خدا نفس انسانی بهش میده که واهل صبر که منتظر نمیمونه، نفس جدید رو میده، نفس مستنسق رو که شما میگید باید بده، میشه تعدد نفوس. فلهو یعنی این جواب، این جزای این دفعه است. به ان مزاج بیان دفعه است، فلهو جواب فان دفعه است که تناسخی میگه. فلهو یعنی به نفع باحث است، باحث این تناسخی، به نفع باحث است و به نفع تناسخی است که بگوید ان لا یسلم هازل اولویات فی عالم اتفاقات، میگه ما این اولویت رو قبول نداریم در عالم اتفاقات. عالم ماده عالم اتفاقاته. عالم اتفاقات یعنی معلول بی علت؟ نه، معلول علت داره، قابل پیش بینی و درک ما نیست. چه بسا مزاج نباتی نفس نباتی رو استدعا بکند و خدا نفس نباتی رو بهش بده، ولی مزاج انسانی که اشرفه است نفس انسانی خدا بهش افاضه نکنه به خاطر مانعی که وجود داره. تو از کجا میدونی؟ ما که نمیدونیم، قابل پیشبینی نیست. پس اولویت رو در عالم اتفاق نمیشه پذیرم. ثم یقول، حالا بعد تسلیم ان المزاج الاشرف یستدعی نفس الاشرف، باشه تسلیم میشیم، اولویت رو قبول داریم، سلمنا، بدن انسان، مزاج انسان که مزاج اشرف است، حتما نفس اشرف رو استدعا میکنه، قبوله. یعنی این مزاج و بدن انسانی که نطفه است، اول حالت طبیعی داشت، بعد شد جنینی که نباتی شد، نفس نباتی خدا بشت، بعد رشد کرد با حرکت جوهری، نفس حیوانی بهش داد، بعد وقتی رسید به مزاج انسانی، خدا نفس انسانی بهش میده، اما نه نفس جدید، همون نفسی که در بدن دیگری است. اینجا نه تفره لازم میاد، نه تعدد نفوس لازم میاد. اگر ابتدای نفس نباتی نفس انسانی مستنسقه رو بهش میداد، تفره بود. بعد بگی بذارید تا مرحله مزاج انسانی برسه تا بهش بده. خب مزاج انسانی که رسید، هم نفس جدید باید بده، هم نفس مستنسقه، میشه تعدد نفوس. میگه نه، وقتی رسید به مزاج انسانی دیگه نفس جدید خدا بهش افاضه نمیده، نفس مستنسقه رو بهش میده، حالت منتظره نیست. اصلا همین که مرحله مزاج انسانی رسید، همین مرحله‌ای که بعد الان نفس بهش افاضه کنه، این نفس بهش افاضه میکنه، نفس مستنسخه رو، هیچ حالت منتظری هم نیست، نه حالت منتظر است، نه تفره است، نه تعدد نفوسه. میفرماد بعد تسلیم ان المزاج الاشرف یستد این نفس الاشرف، قبول میکنیم اولویتی هست و مزاج اشرف انسانی طلب میکند نفس اشرف انسانی رو. اما ثم یقول، ما چی میگیم بعد از این تسلیم؟ یقول انها مقوله قوله، یقول انها، این نفسی که عطا میشود، هی التی جاوزت الدرجات النباتیه والحیوانیه، اون نفسی که افاضه میشود نفس مستنسخه ایست که تجاوز کرده است از درجه نبات و حیوان، یعنی مرتبه نباتی و حیوان رو قبلا طی کرده و در بدن دیگه ای بوده، حالا از او در میارن، میان در بدن جدید قرارش میده. اقول دیگه عبارت ملا صدرا. پس سیر بحث این شد، دلیلی بر استعاره تناسخ بود که تناسخ مستلزم تعدد نفوس در بدن واحده، بعد دفاع تناسخی بود از خودش، بعد اشکال مستشکل بود علیه تناسخی، بعد دوباره دفاع مجدد تناسخی به نفع خودش بود، و تا اینجا به نفع تناسخی سریال ما رسید. حالا تا قسمت بعد ببینیم ملا صدر چطور از خودش دفاع میکنه. صلی الله علی محمد و آله.